أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بنده هم خوش آمد میگم خدمت بزرگوارانی که از مجموعه فناوری دفتر و معاونت هنر، رسانه و فضای مجازی در خدمتشون هستیم و دیگر معاونت ها، و ابراز خوشحالی میکنم از اینکه این توفیق رو پیدا کردم که در این جلسه نکاتی رو حضور داشته باشم و بتونم نکاتی رو تقدیم محضر کنم. میشد که حالا این 10 دقیقه که به من فرصت دادن در واقع نکاتی توضیحی رو در باب خود معاونت فضای مجازی عرض کنم. به هر حال این معاونت تازه تأسیسی است و به نسبت دیگر معاونت های دفتر به هر حال کار خودش رو 1-2 ساله که به طور رسمی آغاز کرده. جا داره که از ریاست محترم دفتر که از سال 97 اهتمام کردن، البته نقاط آغازین اهتمام ریاست محترم دفتر فضای مجازی به سال 92 برمیگرده که یک منشوری رو هم اون موقع تهیه شد، نوشته شد، آماده شد و حالا به دلایلی توی دوره‌ای به مسکوت ماند، ولی از سال 97 ما دوباره دیدیم که ریاست محترم دفتر و مجموعه دفتر این اهتمام رو داشتن. همون سال آقای علیزاده که خب جاشون خالیه و در واقع این جایگاه متعلق به ایشون هست، بنده، آقای هماینفر و دوستان دیگری، خود آجاهای نظرزاده، اینها جمع شدیم منزل آجاها و یه 4-5 ساعتی راجع به این موضوع گفتگوهایی صورت گرفت و بعد قرار شد که ما بتونیم این معاونت رو، یا حالا اون موقع خیلی هم بحث ساختارش مهم نبود، اقدامات مرتبط با فضای مجازی رو ساماندهی کنیم و پیش ببریم که من فکر میکنم که خوب شکل گرفت. به هر حال اون مدل و الگویی که ما پیش بردیم در اون سال مدلی بود که بعدها هم در جاهای مختلفی استفاده شد و راهگشا بود. تو همین بحث اندیشکده هم که ما به هر حال به عنوان یک مجموعه کاملا غیر ساختاری بهش نگاه کردیم، یعنی نه ساختاری دارد، نه حقوق اضافه ای و نه هیچ چیز دیگری، باز با همین مدل ما پیش رفتیم. سند اقدامی تهیه شد، سوالات راهبردی استخراج شد و نهایتا با اهتمام معاون محترم پژوهشی دفتر و رئیس پژوهشگاه این اندیشکده تشکیل شد و زیر نظر پژوهشگاه با اهتمام مجموعه پژوهشگاه، و من فکر میکنم که میتواند یک فرصت خیلی خوبی باشه برای نوع دیگری از اندیشه در دفتر که میتواند پیشرو باشد در حوزه های مختلف و بتواند یک مدل جدیدی رو در نحوه ارائه و اندیشه ارائه بکنه. خب باز هم اینو تأکید میکنم، به هر حال آقای دکتر هانی هم فرمودن ما یک معاونت به قول آقای کبیر آی تی بیس هستیم و کاملا آنچه که دیگران دارن تلاش میکنن، دیگر معاونت ها که برای هوشمندی در واقع مجموعه خودشون بهش بپردازن، ما اصلا هیچ پروژه رو بدون هوشمندی اصلا شروع نمی کنیم. یعنی نقطه شروع در همه پروژه های ما اهتمام به ویژگی های فناورانه اون پروژه است. اگه نباشه اصلا شروع نمی کنیم. و پروژه های مختلفی که چه در خود اداره کل فضای مجازی ما، چه در اداره کل هنر و رسانه اون شکل میگیره، باید پیوست فناورانش دیده بشه و مبتنی بر نگاه فناورانه اصلا شکل بگیره. یعنی ما فناوری رو نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک بخشی از هویت فعالیت‌های خودمون الان در نظر داریم و معتقدیم بدون این سازمان ما، حالا معاونت به مثابه یک سازمان، عقب خواهد ماند و پیش نخواهد رفت و در جا خواهد زد در بهترین شکل. لذا از نقطه شروع کارمون همینطوری بوده، همین شکلی بوده. پروژه های مختلفی که حالا فرمودن مثل شهر مجازی، مثل دانانو، مثل مجازینا، مثل پروژه های دیگه ای که داریم و اون یک پارچه سازی سامانه هایی که خب حالا آقای کبیر شاید توضیح بدن که چه شکلی صورت گرفته، امروز ما رو به یک روانی همواری در فعالیت های خودمون رسونده که ما می توانیم خیلی زود، خیلی سریع کارها رو پیش ببریم. سرعت کار ما بالا رفته و شبیه اینها، حالا چون نمیخوام خیلی الان ورود کنم به فعالیت های معاونت، در همین قد، همین حد بسنده میکنم. فقط اینو عرض میکنم که به هر حال این معاونت بیش از هر جای دیگه به مجموعه فناوری دفتر نزدیکه و تمام تلاش ما در طول این یک سالی که حداقل من خدمت دوستان هستم و پیش از این هم واقعا این بوده است که این همکاری پررنگتر و با کیفیتتر هم باشد. متاسفانه در دفتر گاهی اوقات می‌بینیم که بخش‌های مختلف دفتر فقط به مجموعه های خودشون می‌اندیشند. براشون مهمه که کارها تو مجموعه خودشون پیش بره و خلاصه خیلی به نگاه سازمانی و جمعی و فرابخشی گاهی اوقات ما احساس میکنیم شاید تو دفتر اهتمامی وجود نداره. یکی از شعارهای ما و یکی از مبانی رفتاری ما در معاونت اصلا اینه که ما بخشی از سازمانیم و کلن آنچه که انجام میدیم باید به منافع سازمان در چارچوب منافع سازمان تعریف بشه. انسجام و نزدیک شدن معاونت و مجموعه فناوری دفتر یکی از اون مواردی است که کاملا به منافع سازمان و برمیگرده و یک اتفاق کاملا فرابخشی است. لازمه که از آقای دکتر هانی و تیمشون تشکر ویژه کنم، آقای نظام دوست و دوستانشون در طول این یک سال نهایت همکاری رو با ما داشتن. خب میدونید همکاری هم تو مجموعه سازمانی اینطوریه که یه وقتایی هست که مثلا ما وقتی نامه میزنیم طرف میگه که موافقت شود. این یه جور همکاریه. یه جور همکاری این هستش که نه اصلا خود طرف هم دغدغه داره، هم سوال میکنه، پیگیری میکنه، نتیجه کارو جستجو میکنه. حالا شاید آقای دکتر هانی در دیگر موارد هم اینطور باشن، اما در مورد معاونت ما الان میتونیم شهادت بدیم که آقای دکتر هانی و مجموعهشون حقیقتا کاملا همدلانه یه همکاری بی‌نظیری رو با معاونت فضای مجازی هنر و رسانه داشتن و حقیقتا آنچه که از هر چی الان شما میتونید با عنوان موفقیت در اون معاونت نام ببرید که حالا فکر میکنم بخشم به خدای کبیر مربوط خواهد شد، به زودی معلوم میشه، در واقع برمیگرده به کمک آقای دکتر هانی و تیمشون. جا داره ازشون تشکر کنم، از آقای نظرزاده تشکر کنم و امیدوارم که انشالله این ویژگی همچنان هم ادامه داشته باشه. ما هم همه جوره در خدمت دوستان هستیم. خب به من گفتن زمان من یک کمی بیشتره، این مقدمه من یه نکته یه عرض حالا کمی، چون بالاخره هفته هفته پژوهش هست، یه مقدمه پژوهشی هم شاید یا یک اقتراحی رو در حوزه فضای مجازی عرض کنم و یه جمع‌بندی و عرایزم رو جمع میکنم. ببینید فلاسفه اسلامی، یا بهتر بگم که چون رشته دکترای من عرفان اسلامی است، عرفای دنیای اسلام بین معتقدن عالم دارای مراتبی است، از ذات حق که غیر قابل دسترس است، تا دنیای ما که دنیای ماده و در واقع ظهور مراتب مادی وجود هست، عوالمی وجود دارد، عالم اسماء و صفات حق، عالم عقل، عالم نفوس و عالم ماده. اما در میان عالم عقل و عالم نفس، عالم دیگری رو بیان می کنند که یکی از نوآوری های عرفای اسلامی است و اسمش رو میگذارن عالم خیال. حالا شاید عرض میکنم به خاطر مطالعات حقیر من این نکته رو عرض میکنم، البته نمیخوام مفصل بگم، عرایز خودم رو جمع میکنم. عالم خیال در عرفان اسلامی و در فلسفه اسلامی یک عالم منحصر به فرده و یک عالم خاصه که اقتضاعاتی داره. یکی از این اقتضاعات در عالم خیال اینه که در واقع تمامی علوم نقطه شروعشون عالم خیاله، تمامی دانش ها نقطه شروعشون عالم خیاله. یعنی اون چیزی که شما فرض می کنید، هر دانشی، هر پیشرفت علمی فرضیه ای داره، این فرضیه در نقطه نخست در عالم خیال شکل می گیره. بعد شما حرکت فکری می کنید و اونو اثبات می کنید. اگر عالم خیال نبود هیچ دانشی شکل نمی گرفت. یعنی دانش ها مولود این ویژگی خاصی است که در عالم هستی وجود دارد و بخشی از اون رو یا مرتبه از اون رو خداوند به انسان داده که همون خیال پردازی و تخیل اوست. این عالم خیال به قول اون عارف بلند مرتبه ممکن است که از حیث اثر بخشی جایگاه کوچکی داشته باشه، اما از حیث وسعت از همه عوالمی که در عالم هستی میتوان فرض کرد گسترده تر است. تمام تصورات ما، تصویرسازی های ما، تمام آنچه که حتی در مبانی دینی شما میبینید، فرض کنید آیات قرآن، آیات قرآن در شکلی که از عالم آخرت ارائه میکنه، شکلی که از بهشت و جهنم ارائه میکنه، کاملا متکی بر خیال انسان این حرفا زده شده. ولی اگر قوه خیال در انسان نبود، اینی که این همه تصویر از بهشت و جهنم ارائه بشه کمکی به انسان نمیکرد. این ویژگی عالم خیال هست که به انسان این قوه رو میده که تصویر سازی کنه. از دیگر ویژگی های عالم خیال این استش که برخلاف عالم عقل جزئی نگره، در حالی که عالم عقل کلی نگره. یعنی عالم عقل مبانی کلی رو استخراج میکنه، قواعد کلی رو استنباط میکنه و میسازه، پیشینیه. عالم خیال پسینی و جزئیه، یعنی اصلا به کلیت خیلی کار نداره. شما ببینید اشعاری که الان حافظ در مورد محبوب خودش گفته، مثلا چشمش اینطوریه، لبش اونطوره، نمیدونم گونش، امروز اومدن اون شکلی که حافظ گفته رو ارائه کردن. یا این چه شکلی میشه؟ یه چیز بد شکلی میشه. چرا؟ چون اصلا حافظ خیال پردازه، به کلیت کار نداره، به اجزا کار داره، جزئی نگر خیال، کلی نگر، کل نگری کار عقله. بنابراین بله، شما میتونی فرض کنید که یک کسی چشش درشته، لبش کوچیکه، نمیدونم اینا، و خوشگلم واقعا اگه عقل بخواد اونو بسازه خوشگل نیست، ولی برای حافظ خیال پرداز زیباست اون اجزا. یه ویژگی دیگر عالم خیال اینه که هر چی در عقل نشدنیست در عالم خیال شدنیست. این خیلی مهمه. یعنی مثلا عدم در عقل نشدنی است. عدم یعنی اصلا بیوجودی، اما عالم خیال یک تصویری از عدم داره. به هر حال عالم خیال یک تصویری از امور متناقض داره. این در حالی است که دنیای عقل بر نمیتابه که شما بخواید حتی وجود ذهنی برای عدم در نظر بگیرید. چرا اینا رو دارم میگم؟ این نکته ای میخوام عرض کنم. در واقع اتفاقی که در عالم خیال میفته تقدم اراده بر همه چیزه. یعنی شما آنچه که اراده میکنید و پدید میارید، آنچه که اراده میکنید و از بین میبرید، آنچه که اراده میکنید رو شکل میدید، سامان میدید. همزمان هم اینجایید، هم یه جای دیگه اید. همزمان هم فکر میکنید، هم خوابیدید. همزمان هم عدم وجود داره، هم وجود وجود داره. یعنی گزاره هایی در عالم خیال اتفاق میفته که عالم عقل اصلا نمیتونه اون رو فهم کنه. در عالم خیالی که دو به علاوه دو لزوما چهار نمیشه، که دو به علاوه دو یه روزی بشه پنج. این ویژگی خیال و خیال پردازی است. نکته مهم اینه که فضای مجازی شکل یافته عالم خیال انسان هاست. برای همین هم هستش که حوزه و آنچه که به خانش حالا مسامحتن عرض میکنم سنتی ما از دین برمیگرده نمیتونه با عالم خیال خیلی ارتباط برقرار کنه، چون حوزه جای عقل، تعقل و ارزشمندی فکر و اندیشه است. نمیتونه ارتباط برقرار کنه با جایی یا با مقوله‌ای که اون مقوله درش عدم هم وجود داره. نمیتونه. دو به علاوه دوش میشه پنج. نمیدونه. نمیتونه. قواعد خودش داره میگه. مگه میشه یه همچی چیزی؟ خب یه روزی تصور میشد که و عالم و فضای مجازی این ویژگی رو داره. یه روزی تصور میشد که این خیال پردازی مال درون ذهن ماست، اما امروز هر چی جلوتر میریم میبینیم این خیالات ما و تخیلات ما و خیال پردازی های ما داره تحقق پیدا میکنه و عالم مجازی داره اینا رو تحقق میده. برای همین هستش که یک شخصیتی مثل حضرت الله جوادی میگه آقا دیگه نگید عالم مجازی، که از هر حقیقتی انگار حقیقت تر شد، واقعیت تر شد. یعنی اون چی که ما فکر میکردیم که تحققش محاله، شما امروز در همین در واقع فناوری های جدیدی که حالا داره شکل میگیره، اسمش آقای کبیر بلده، من بلد نیستم، اینها شما نگاه کنید اتفاقاتی که و در واقع فیسبوک الان سرمایه گذاری کرده و رونمایی کرده و اینها، شما میبینید که به وضوح چیزهایی که هیچ وقت فکر نمیشد که ممکنه تحقق پیدا بکنه تحقق پیدا میکنه. یعنی فناوری و فضای مجازی که مبتنی بر این فناوری شکل گرفته در واقع یک نوع جدیدی از زندگی رو داره پیش روی ما قرار میده که در این نوع جدید خیال و خیال پردازی و تخیل داره کاملا رخ می نماید و داره خودشو نشون میده. و اگر ما به عنوان حوزه زودتر این واقعیت رو ادراک نکنیم و بخوایم با عقل، یعنی با اصول عقلانی و آنچه که مال دنیای عقل هست اینو تحلیل کنیم، مدیریت کنیم، حکمرانی کنیم، ما همین الان شکست خورده ایم. برای حکمرانی در دنیای در دنیای مجازی شما باید به آدمهایی بپردازید و ازشون استفاده کنید. باید آدمهایی باشید که توان خیال پردازی دارن و خیال براشون یک امری است که دارن باش زندگی میکنن، نه اینکه خیال و خیال پردازی یک امر منفی براشون باشه. یعنی نه فقط به شرط لا نباشه، لا به شرط هم نباشه. آدم های ما نیاز داریم. الان یکی از ما در همون سال دیگه، عرضم رو تمام میکنم یکی دو دقیقه دیگه، ما در سال 97 که آقای واعظی دستور دادن به ما که بریم دنبال فعالیت های فضای مجازی و اینکه چجوری میشه دفتر کار کنه، یه سوال مهم رو به عنوان سوال یک مطرح کردیم و اون اینه که چرا این همه سرمایه گذاری نظام، شخص اول نظام، چه سرمایه های معنوی، چه سرمایه مادی، چه سرمایه های حاکمیتی برای فضای مجازی اومده وسط، ولی جبهه انقلاب همچنان عقبه؟ این رو با 7-8-10 نفر از اندیشمندان این حوزه رفتیم گفتگو کردیم، مصاحبه عمیق کردیم، با خود آقای هانی هم گفتگو کردیم، آقای شهریاری بودن، آقای سعید رضا عاملی بودن، دو سه نفر از شورای عالی فضای مجازی بودن، حالا آقای طالب پور که اون موقع رئیس مرکز تبیان بود و الان هم رئیس هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی هن. حالا اونقدر که من خبر دارم شاید الان عوض شده باشن، تا چند وقت پیش بودن و شبیه اینا. مثلا یه اردو گذاشتیم در مشهد، اینا این بزرگواران رو دعوت کردیم، بردیم اونجا، دو روز کامل گفتگو و جلسه و خود آقای بازی هم تشریف آوردن، بحث شد. اینا رو برداشتیم، تحلیل محتوا کردیم، دستبندی کردیم، جمع‌بندی کردیم، به دو نتیجه رسیدیم که هر دو نتیجهش مرتبط با همین جلسه ماست، این جمع‌بندی من. نتیجه یک، که چرا مجموعه های حزب‌اللهی تو فضای مجازی هنوز اونطور که باید خودشون نشون ندادن، اینه: ضعف فناوری. ما از حیث فناوری ضعف داریم، عقبیم، و تا میاییم به فناوری برسیم میبینیم فناوری از ما چند گام جلوتر. اما نکته مهمتر این بود تو همه، یعنی میخوام بگم این جمع‌بندی نظرات این آدم هاست، حالا من بعضیشون شاید اسمشون رو مخصوصا نخواستم بیارم چون اون موقع هم اصرار داشتن که خیلی اسمشون نباشه، این بود: دو، ضعف نیروی انسانی. جمع‌بندی این بود که نیروی انسانی که الان داره تو فضای مجازی فعالیت میکنه در جبهه انقلاب، فضای مجازی باز نیست، میشناسه، داره کار میکنه باهاش، ذهنش، درونش، خیالش، منطقش فضای مجازی نیست، با منطق دنیای حقیقی داره فضای مجازی رو اداره میکنه یا میخواد اداره بکنه. من یه نمونه بگم و تمام کنم. ببینید، مثلا یکی از اون منطقها اینه: ما در فضای مجازی وقتی از بیرون به عنوان حاکمیت نگاه میکنیم، ما اکثریتیم و داریم فضای مجازی رو مدیریت میکنیم، باید مدیریت کنیم. این با منطق حقیقی سراغ فضای مجازی رفتنه. اما وقتی با منطق فضای مجازی خودمون رو تحلیل میکنیم، ما اقلیتیم، یه اقلیت عجیبی، ما تو کشور فضای مجازی ما یه اقلیت، گاهی آقا دادم احساس میکنه کل عدمیم. خب اخلاق اکثریت با اخلاق اقلیت متفاوته. وقتی شما فضای مجازی رو درست نشناسی و فکر کنی توش اکثریتی، یه جور رفتار میکنی. وقتی منطق فضای مجازی رو بدانی و بدونی که توش اقلیتی، یه جور دیگه رفتار میکنی. یا مسئله فناوری، که مسئله بسیار مهمه. ما الان مسئله فناوری برامون مسئله دومه در فعالیت های فضای مجازی. این اشتباهه، این ضعفه. به هر حال عرایض من تمام، فکر میکنم که ما الان در معاونت هنر، رسانه و فضای مجازی در نقطه مشترک این سه مقوله همون خیال و خیال پردازی است. داریم تلاش میکنیم که این رو بهش بپردازیم، منطقش رو بفهمیم، روش کار کنیم. تمام پروژه‌هایی که الان داره ارائه میشه مبتنی بر همین منطق فضای مجازی است. فقط بحث فناوری نیست، مهم این استش که نگاه ها تغییر کنه، نگرش ها عوض بشه. ما الان خیلی از دوستان در دفتر میان برای اینکه بگن آقا ما داریم فضای مجازی کار میکنیم، هم همون چی که در دنیای حقیقی دارن و در فضای مجازی بارگذاری میکنن. خب این که فضای مجازی نیست، این استفاده از فضای مجازی به عنوان یک ابزاره، نه اینکه ما وارد دنیای فضای مجازی شده باشیم. امیدوارم که یه پیشنهادم بدم که امیدوارم این پیشنهاد از طرف شما بزرگواران هم پیگیری بشه، همه با هم کمک کنیم این پیشنهاد هم عملیاتی بشه. ما امیدواریم که بتونیم از روز 10 تا 17 اسفند ماه که هفته فضای مجازی و فناوری هم هست، انشاءالله ما هم یک نمایشگاه و نشست خوبی رو در حوزه فضای مجازی تو دفتر داشته باشیم. یه فرصت خوبی باشه برای اینکه بازتاب خوبی از اتفاقاتی که داره تو فضای مجازی دفتر میفته کاملا در برابر مرعا و دیده مجموعه های داخلی و خارجی دفتر قرار بگیره. یک سنتی بشه که انشاءالله هر سال بتونیم نمایشگاه رو به خوبی برگزار کنیم. اونجا به نظرم مسئله خیلی بارزتر و برجسته‌تر خودش رو نشان خواهد داد. ببخشید، خیلی ممنون، حوصله کردید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.